بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صفحه چند بودیم؟ 101. پاورقی تمام شد نه؟ به یک دیگه موند، آخرش موند. پاورقی و می نویسد، تفسیر المیزان می نویسد و له تعالی من کل کمال محضه، یعنی از هر کمالی محضش، منظوری که از هر وجودی بدون قیدش، کمال در فلسفه یعنی وجود و محض هم یعنی مطلق و بدون قید. هر کمال و هر وجودی حد و حدودش را که برداره، میز و صندلی رو حد صندلی بودن که برداره، همون صندلی وجودش با چه؟ وجود خدا. و انشئت زیادت تفهم و تفقه لهذه الحقیقت القرآنیه، اگر خیلی دوست داری که بیشتر و بهتر بفهمی این حقیقت قرآنیه را که کمال مطلقا مال خداست و خدا وجود مطلق و بی نهایت و کامله و اشیا اگر تعینات و حدودشون برداشته بشه همون وجود خدا هستند، که این رو اسمشو میذاره حقیقت قرآنیه، که هیچ ربطی به قرآن ندارد، بلکه قرآن فقط برای مبارزه با همین عقیده ها اومده. ففرض امرا متناهیا و آخر غیر متناه. شما بیا یک مثلا فرض کره زمین را متناهی فرض کن و در مقابلش هم یک وجود بی نهایتی مثلا مثل کل عالم فرض کن بی نهایت باشه، اینطور با هم دیگه فرض کن، تجد و غیر المتناهی محیطا بالمتناهی، خواهی دید که اون غیر متناهی این متناهی را به عنوان جزی از اجزای خودش در بر داره و محاط اونه و اون بی نهایت محیط بر اینه، و الا نمیتونی یک بی نهایتی فرض کنی یه چیز دیگه هم غیر او باشه، نمیشه چیز غیر بی نهایت باشه. اگر یکی را بی نهایت فرض کردی، این یکی دیگه حتما چیه؟ یک جزء یا یک حصه یا یک مرتبه یا یک قبر از وجود او. تجد غیر المتناهی محیطا بالمتناهی بحیث لا یدفعه المتناهی عن کماله المفروض ای دفع فرضته، به نحوی که اصلا این متناهی نمیتونه یک کمالی رو داشته باشه که اون نامتناهی این کمال رو نداشته باشه، یعنی این یه نه وجودی داشته باشه که این وجود رو اون نامتناهی نداشته باشه. مثلا مولکول های این رو هم حتما چیه؟ باید داشته باشه، چون اون نامتناهی فرض شده دیگه. هر جور فرض کنی باز هم نمیشه غیر از اون باشه. بل غیر المتناهی مسیطرن علیه به حیث لا یفقده المتناهی فی شیء من ارکان کماله، بلکه هر چی فکر میکنی میبینی اون موجود غیر متناهی مسیطره، یعنی سیطره وجودی دارد، یعنی در بر دارد، در بر گرفته اون را، به گونه ای که لا یفقده المتناهی فی شیء من ارکان کماله، به گونه ای که این متناهیه هیچ جا در چیز از ارکان کمالات وجود خودش چیه؟ بله، لا یفقده المتناهی فی شیء، بعد بگه لا یفقد المتناهی، بعد حالا لا یفقد المتناهی فی شیء من ارکان کماله، که هر جور باشه خلاصه اون بگونه ای بر این قدرت و سیطره وجودی داره که این متناهی در چیزی از ارکان کمال خودش، در خود متناهی باید بگیم، و الا اون نامتناهی که فرض بر اینه که کمالش از این بیشتر و اون نامتناهی اون یه چیزهایی داره که این نداره، یعنی در هیچ کمالی و وجودی از وجود از جد، یعنی در هیچ مولکول از مولکول‌های وجود خودت فرض کن این متناهی چیه؟ اون نامتناهی رو مفقود نداره، هر چی مولکولی که نگاه می‌کنه از وجود خودش می‌بینه نامتناهی هم همونو داره، نه اینا یکی هم دیگه. بنابراین فکل ما فرض شیئا من الاشیاء ذا شیئ من الکمال فی قباله تعالی لیکون ثانیا له و شریکا آدما بیده من الکمال لله سبحانه و محضه. بنابراین هر چیزی که فرض کنی از اشیا که دارای شیئی از کمال باشه، یعنی این کمال که میگن در فلسفه از کردن بارها همون مساوی با وجوده، فقط میگن کمال که طرف فکر کنه مثلا یک خدا مثلا یک موجود کاملیه که غیر از این اجسامه، نه وجود و کمال در فلسفه یک. که یک مقداری از وجود رو داشته باشه در قبال خدای تعالی که بخواد غیر از اون خدا باشه و در مقابل وجود خدا باشه و شریک خدا باشه، باز بر میگردد آن وجودی که داره، اون وجود هم مال خدا به نحو محض و بی‌نهایت و مطلق و بدون قید. و هذا المعنى هو الذي ينفي عنه تعالى الوحدت العدديه، و همین معناست که نفی وحدت عددی از خدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین معناست که دیگه خدا را در مقابل چیز دیگه قرار نمیدهد، بلکه خدا را وجود بی نهایتی قرار میدهد که هر واحد دیگری فرض شود یک جزء از اجزای وجودی همون اولی خواهد. فهو تعالی واحدون، پس معنای خود واحد بودن خدا این است که خدا واحد است، به معنا انه من الوجود به حیث لا یحد به حد، یعنی خدا از حیث وجود به گونه ایست که هیچ حد و حدودی برای او وجود ندارد، حتی یوم که نفر رسان له فی مرام فی ماورا ازاله کرد، تا اینکه بتوانید شما دومی برای او فرض کنید که خارج از حد وجود خدا باشه. یعنی حتی مخلوقی هم شما برای خدا دیگه نمیتونی فرض کنی، هر چیزی که تو مخلوق در نظر بگیری این مخلوق هم داخل در حد وجودی خدا خواهد بود و خارج از اون نیست و دوم حساب نمیشه. خب بعد صفحه 102 بودیم دیگه، نه اونجا بودیم 102 رو خوندیم 103. و میگوید چی میگوید؟ باز همون ملا صدرا توی اسوا میگوید ان کل محدودن فهو مخلوق. این مال چیزه؟ نه، گفتی که فلسفه میگوید، درسته؟ نه، فلسفه و عرفان اینجوری میگوید. حالا این تیکه داریم میخونیم مال کتاب علی بن مسرضا و الفلسفه الهیه مال آقای جوادی آملی. ان کل محدود فهو مخلوق و ان ما لیس بمخلوق فهو لیس بمحدود الى حد فلا نهایت لوجوده. اصلا مخلوق بودن یعنی محدود الوجود بودن، و نامحدود بودن هم مساوی با غیر مخلوق بودن و واجب الوجود بودنه. این دوتا هم که نسبت چون با هم دیگه نسبتی چیه؟ همان احاطه و محاط بودن و جزء و کل و این حرف هاست، نه این که مخلوقش باشه.
خدا خودش
دو جنبه داره. اگر بخواهیم به جنبه اون متعین نگاه بکنی، آره حد و حدودی هست، ولی اگر بخوای به مطلق نگاه کنی که خداست، نه خدا هیچ کاتیه حد و حدود نداره، خودش رو میگه حد نداره. میگه ببین در این حال که این موج محدود به حد موجی بوده، موج بودن خود شده، ولی نباید بگی که خدا محدود شده، خدا که همون نامحدوده. دو مرتبه میگه خب اینا غیر همان. میگه غیر هم اگر حیث جزء بودن و متعین بودن و حد و حدود بودن نگاه کنی، آره اینا غیر همان، ولی در واقع و در مجموع نزد غیریتی وجود نداره، اون نامحدود خودشه و همه چیزهای دیگه هم. و علی حال این که بگیم فلاسفه خدا را وجود محدود میدونن، میگن ما هیچ وقت خدا را وجود محدود نمیدونیم، ما میگیم این اشیاء متعین شده اند، ولی در این حال خدای لا متعین، خدای لا متعین، خدای مطلق، خدای مطلق، خدای بی‌نهایت، خدای بی‌نهایت. ببین یک آماء مطلق وقتی که به صورت امواج در میاد، درسته که این امواج جز آب مطلق چیزی نیستن، ولی نمیشه بگی آب مطلق مقیده، آب مطلق که مقید نیست، بازم امواج مقیدن، با الفاظ بازی میکنن دیگه، در واقع همون یه چیزه، دو چیز نیست. و نیز میگوید واجب الوجود صمد است، هیچ کمگودی و نبودی در آن راه ندارد. اینا فکر کردن صمد یعنی چی؟ یعنی وجود بی نهایتی که هیچ توش سوراخ یعنی عدم پیدا نمیشه که بخوان توی اون عدم یه مثلا فرض کن پشه خلق کنن، نه اون وجود پره، یعنی همه جا رو پر کرده وجودش، هیچ کمبودی و نبودی در آن راه ندارد. شواهد ربوبیه بدین معنا اشارت دارد که فرمود کل بسیط الحقیقه من جمیع الوجود فهو به وحدتهی کل الاشیاء. یعنی اگر چیزی بسیط الحقیقه باشه، بسیط الحقیقه در فلسفه یعنی آن که وجود بی نهایته، وجود و ماهیت نیست، یعنی حد وجودی و ماهوی نداره، وجود بی نهایت. ابسط البسائط یعنی وجودی که چیه؟ حد نداره. وقتی بسیط الحقیقه شد یعنی حد و حدود وجودی نداره، اونی که از جمیع جهات بسیط است و مطلق است و هیچ غیر و حدی ندارد، خب معلومه دیگه، فهو به وحدته کل الاشیاء، اون یک واحد بی‌نهایتی است که عین همه اشیاء خواهد بود، کل الاشیاء خواهد بود. و چون وجود غیر متناهی است یا وجود غیر متناهی است و شامل و جامع جمیع خیریات و فعلیات است، البته جامع جمیع خیرات که اونم باز برای تعارفه و الا جمیع شرور را میگه البته عدمیه، ولی خب شیطان هم لذا میگن شیطان هم من حیث الوجود خیره دیگه، خداست دیگه، مثلا حرفا اینجوری که هیچ چیزی از حیطه وجودی او خارج نیست اشاره به او نتوان کرد، و چون از حیطه وجودی او هیچ چی خارج نیست و اون وجود غیر متناهی است لذا اشاره بهش نمیشه کرد. این جمله خیلی ظریفه، خوب دقت کنید، در واقع خدایی که نامتناهی و نامتعینه به هیچ عنوان قابل اشاره نیست، تا اشاره کردی یک نحوه تعین بهش دادی، لذا خدا رو کی میشه واقعا شناخت، واقعا وجدان کرد، واقعا پیداش کرد؟ میگن اون لحظه ای که از تمام تعینات بگذری، اصلا توجه در کار نباشه، اصلا التفات نباشه، از تمام سوار علمی خارج بشی، اصلا علت معلول هم نگی، خالق مخلوق هم نگی، استدلال و برهان هم نگی، در یک لافکری مطلق، یعنی در یه جایی که اصلا اشاره نباشه، همین که اشاره کردی به چیزی تعین پیدا کرد. الان ببینید ما آب مطلق رو تا میگیم آب مطلق به ما هو مطلق نمیشه تصورش کرد، وقتی میگیم کتاب مطلق، کتاب مطلق به ما هو مطلق قابل تصور و اشاره نیست. لا خیلی خودتو بکشی چند تا کتاب در نظر میگیری، کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی و عربی و فارسی، چرا هم میچینه میگه خب قیداش میذارم کنار، و الا بدون قید اصلا نمیشه تصور کرد، نمیشه اشاره کرد، صرف اشاره تعین میاره. این نکته خیلی دقیق و ظریفیه که فلاسفه و عرفا بهش خودشون متوجه هستن و میگن ان الاطلاق الذاتی لا یشذ عن شیء ولا یشذ عنه شیء، خدایی که مطلقه، همون مطلق غیر قابل اشاره، البته در متن واقع و حقیقت هیچ چیز از وجود او بیان نیست و او هم هیچ کمبودی نداره، او از وجود هیچ چیزی خالی نیست و هیچ چیزی از وجود او خالی نیست. و نیز میگوید که ان الله سبحانه موجود مطلق لا یعذب عن شیء ولا یعذب عنه شیء، و خدای سبحانه اون موجود مطلق بی نهایتی است که هیچ چیز از وجود او بیرون نیست و هیچ چیزی از وجود او بیرون نیست. لیس الموجود الازلی الا واحدا مطلقا غیر محدودا، موجود ازلی جز واحد مطلق غیر محدود بی نهایت نتواند بود. فلا غیر هناک حتی تباین معه، بنابراین اصلا غیر خدا چیزی نیست که بخواد با خدا مباین باشه. حالا مباین باشه چی؟ خوب دقت کنید، این که میگه چیزی نیست که با خدا مباین باشه، منظورش نفس تعینات نیست، تعینات رو میگن غیر مباین، میگن تعینات مباین با خدا، حد و حدود وجودی با خدای مطلق مباین نیست، ولی حد و حدود چیزی نیست اصلا، در واقع حد و حدود چیزی غیر از وجود نیست، اونا اصلا یکی از عوارض وجودن، یکی از تعینات وجودن. ببینید اگر ما یک مثلا فرض کنید خمیر مجسمه ساده بی نهایت داشته باشیم، از این خمیر مجسمه بی نهایت یک تیکش رو اشارتاً فرض کنید به صورت روباه در آمده، در اینجا از یک ما دو چیز داریم، یکی خود اون خمیر مجسمه سازی است که جز خمیر مجسمه سازی ما هیچی نداریم، و هر همون روبا و مجسمه که شما اشاره کردی باید از حیث وجود جز وجود خمیر مجسمه سازی چیزی نیست، ولی از حیث اون تعین، اون شکلی که شما به عنوان روبا الان تصور کردی، اون شکل روبا دیگه چیه؟ اون مباین با خداست، اون مباین با خداست، ولی خب چیزی هم نیست در واقع، بازم هرچی از همون خمیر مجسمه سازیه. لذا بعضی ها که در رد فلسفه و عرفان میگویند فلاسفه و عرفا همه چیز را هم سنخ خدا میدانند و هیچ سنخی عدم سنخیت قائل نیستند، اینا نظریه فلاسفه رو درست نفهمیدن. فلاسفه میگن ما دو چیز داریم، یکی ماهیات که تعیناته، یکی خود اون خمیر مایه هست، خود اون وجود هست. هر چیزی رو که شما نگاه کنید تعینش یعنی ماهیتش همسنخی وجودش نیست، چون وجود اون مایه اصلیه که اصل تقوم رو به وجود میاره، اون تعین یه چیزیه که مثل یک عارضه صفت، یک حد و حدوده بینه. پس ماهیات و وجودات هم سنخ نیستن. فلاسفه اینو گفتن یه وقت چیز نشه که مثلا جدیدی، نه فلاسفه خودشون میگن، میگن بین وجود و ماهیت یعنی بین نفس تعینات و اشکال و اشباح و صور با حقیقت وجود هیچ سنخیتی نیست، تباینه. ولی مسئله اینه که اصلا اون تعینات تعینن، فقط چیزی در عرض وجود نیستن، نه مزاحم وجود میشن، نه وجود را حد میزنن، نه چیه غیریت درست میکنن. بله همینو میگن. ها اثرات الماهیت دو رقم میشه معنا کرد. یکی کسانی که قائل به اینن که ذات احدیت هویتی را خلق کرده، خلق کرده یعنی چی؟ یعنی این که خداوند متعال یک ذاتی است ماورای زمان و مکان و خمیر مجسمه سازی و وجود این اشیاء مقداری و متجزی، این اشیاء را خلق میکنه، هیچ مزاحمتی هم با وجود خدا ندارن، نه به خاطر اینکه او بی‌نهایت اینو حدت حدوده او یا حدت وجوده، بلکه اینا را خدا خلق کرده. لامن شه اصالت ماهیه به این معنا که بگیم هویت این را، این هویت ماه را، هویت خورشید و زمین و آسمان را خدا واقعا خلق کرده. اصالت الماهیه اگر به این معنا میگی، خب این اصلا تو فلسفه عرفان وجود ندارد که فلاسفه دو دسته بشن، یک دسته اصالت وجودی، یک دسته اصالت ماهوی. اصلا همچی عقیلی در فلسفه عرفان وجود نداره، چون اونها میگن خدا بی نهایته، چیزی نمیتونه خلق کنه، و الا اگر خدا چیزی خلق کرده باشه معلوم میشه همین مقدار وجود را قبلا خودش نداشته و محدود. اما اگر اصالت الماهیه به اون روی مبانی فلسفی بخوای بگی، یعنی وجود را اینجوری تفسیر کنی، بگی وجود و موجود خالق و مخلوق، یعنی وجود بی نهایتی که از وجود خودش به تعینات و صور میده، و این تعینات را وقتی ما از حیث تعینشون نگاه کنیم یک چیزی غیر خدا، تعینشون نگاه نکنیم وجودن همون وجود خدا. در اینجا اصلا دیگه اساس ماهیه مضحک. چرا؟ چون اساس ماهیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یک چیزی باشه که واقعا تحقق پیدا کرده. میگه آقا چیزی تحقق پیدا نکرده، وجود بی نهایت از اول تا به آخر خودش بوده و خودش خواهد بود. دقت کردید؟ لذا ملا صدرا که این حرفا رو میزنه و یه عده دنبالش بودن، میگن بله ملا صدرا اصالت الوجودیه ولی ما اصالت الماهوی. باید بگی آقا تو اصلا مبنا رو تحلیل کن، رو کدوم مبنا تو اصالت الماهوی؟ اگر اون مبنای خلق لامنشهی رو میگی که اصلا ملا صدرا اونو قبول نداره که بخواد اصالت الوجودی یا اصالت الماهوی بشه، اونو قبول نداره، اصلا قبول نداره خدا چیزی خلق کنه، میگه خدا خودشه که به اشیاء از وجود خودش میده، یعنی به این صورت در میاد. در واقع اگر روی مبنای فلسفی ملا صدرا و امثالش میخواید بگی که اصلا اصالت الماهیه دیگه اصلا معناش چیه، وقتی که من میگم وجود یعنی حقیقت بی نهایتی که به اشکال مختلف در میاد، خب یعنی باز هم هرچی در خارجت وجود خداست، غیر از اون چیزی نیست، اصالت ماهیه همیشه. اصلا این آقایانی که بحث اصالت وجود و ماهیه میکنن هنوز تکلیف نشون روشن نکردن که قائل به خلقت هستن یا نه، همین چرن بحث میکنن. آقا مبنا رو مشخص کن، اول تو روی مبنای خلقت و آفرینش میخوای بحث کنی که اون وجودی هست اونجا دیگه، این که بگیم اصلا هویت ها اصلا خیالات هم اعتبارات هم. نه دیگه، واقعا درخت درخته دیگه، درخت اعتبار نیست، خیال نیست. ولی اگر آمدی روی مبنای ملا صدرا بحث میکنی، خب آره دیگه، روی مبنای ملا صدرا هر شکل و صورت ببینی یک تخیل، یک نظر، یک اشاره بیشتر نیست، وجود وجود بی‌نهایت خداست. مبنا رو درست نفهمیدن هنوز، هنوز متوجه نشدن که این بحث به مبنای به مبنا برمیگرده. همینجا تو سر کله هم میزنن، تو چرا گفتی اساس الوجود؟ بی خود گفتی، بگو اساس الماهیه. اون میگه تو چرا گفتی اساس الماهیه؟ بی خود گفتی، بگو اساس الوجود. یعنی در واقع به عبارت دیگه من به شما عرض کنم، بحث اساس الوجود و الماهیه ما نداریم، در واقع بحث این رو داریم که آیا ذات احدیت ذاتیست غیر از اشیاء که اشیاء رو خلق کرده، یا نه خیر خدا اشیاء رو خلق نکرده بلکه از وجود خودش به صورت اشیاء در آورده. بحث تو اینه، نه توی این که اثرات وجود و الماهیه. این دوتا رو معلوم، اگه این دوتا رو معلوم کردی بحث ها خودش رو چیه پیدا میکنه. لیس الموجود الازلی، بله، اذ لا مجال للغیره فی تجاهل موجود الغیر المتناهی، جون چون در مقابل وجود بی‌نهایت خدا اصلا چیزی وجود نداره که بخوای شما قائل به اصالت بشی یا نه. اصلا من به شما عرض بکنم، ملا صدرا نمیگوید، خوب دقت کنید، ملا صدرا نمیگوید این شیئی که در خارج جعل شده وجودش اصیل یا ماهیتش. همه اینا که حرفا میزنن اصلا تو بحر نیستن، اصلا تو وادی نیستن، از خودشون حرف میزنن. در واقع ملا صدرا اینو میگه، میگه اصلا ماهیات امکانی کسراب بقیه یحسبه الظمآن ماء، اصلا ماهیتی اصلا نیست، چیزی غیر خدا نیست. غیر خدا رو میگه ماهیت، میگه غیر خدا چیزی نیست، خیالاته، فقط وجود خداست که در همه جا چیه هست و او بی‌نهایت و جز او وجود در کار میگه. بحث ملا صدرا در واقع اینه، این اومدن میگن این وجود مجعول، وقتی که خدا یک زیدی رو خلق میکنه وجودش را جعل میکنه یا ماهیتش را. برو با کش کسو بسن دو کلمه مبانی را اول بخون، حرفا داره به این نیست. خب ونی گفته است ان غیر المتناهی قد ملع الوجود کله فعین المجال لفرض غیره. گفته خدای بی نهایت همه جا رو پر کرده، غیر خدا چطور میتونه تو فرض کنی اصلا؟ که افتی بذاری شیطان یا اسی بذاری عمر یا اسی بذاری مثلا سلمان، خب نیست، جایی برای غیر باقی نمونده. نیز گفته از غیرت از غیر در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشیا شد. غیرت از غیر در جهان نگذاشت لاجرم عین جمله اشیا شد. بله و نیز انها یعنی از ذات الالهیه هی از ظاهرتو به صورت الحمار و الحیمان. میگه آقا اصلا ذات خداست، نعوذ بالله استغفر الله ربیات اولای، که به صورت حمار و حیوان پیدا شده. حالا این حمار و حیوان را شما تعینشو ببینی میگی غیر خدا، تعینشو بذاری که خود خدا، خود خداست که به هر شکل هر لحظه در میاد و هر کاری دلش میخواد میکنه. بله و حی اونی که دیگه گفته که حیث انه تعالی وجود صمدی فهو الواحد الجميع. حالا که خدا وجود صمدیه، وجود صمدی یعنی وجود پر، وجود بی‌نهایت، وجود بدون سوراخ، وجودی که همه جاش پر وجوده، همش حتی به فضا بین مولکولی که هم لابد یک وجودی هست. اینجوری وقتی اینجوری شد خب فهو الواحد الجميع دیگه، اون خدای واحدی که عین همه اشیاء. معنای صحیحه غیر متناهی اصلا معنا نداره، یعنی مصداق نداره، معنا داره مصداق نداره. غیر متناهی یعنی وجود امتدادی که تعین وجودی نداشته باشد الا ما لا یتناها، وجودش ادامه داشته باشه. این اصلا مصداق نداره، وجودش محال ذاتیه. اصلا نامتناهی از موهوماتی که بشر با تخیلات خودش ساخته. آنچه که وجود امتدادی داشته باشه قطعا در خارج باید چیه؟ حد و حدود وجودی داشته باشه، متعین و مشخص باشه. ذات احدیت هم که اصلا از این سه نخیش، یعنی ما در واقع سه چیز نداریم، در واقع ما سه چیز نداریم که یک وجودهای متعین باشه، مثل یک کیلو سنگ، یک هم نامتعین باشه مثل وجود بی‌نهایت، یک هم مثل خدا باشه. نه، خدا که اصلا داخل در این سه نخیش، چه شما عین همون نامتناهیه بدانی که ندانی، اصلا خدا داخل در سنخ وجود امتدادی نیست. ما سوای خدا هم دو سنخ نیستن، یکیش محدود یکی نامحدود. هر چه غیر خدا باشد همشون هم روی هم دیگه باز هم محدود و متناهی هست. البته اینجا یک مقداری مسئله نامتناهی بودن از حیث یعنی متناهی بودن به طور مطلق از حیث تصور و توهم و زمان و مکان یک دقت هایی میخواد که ما اینا رو قبلا تو مباحث اولیه گفتیم. اینا رو دیدیش؟ نه، یک دونه روایت هم ما نداریم که گفته باشد خدا نامتناهیه. آن که ما روایت داریم میفهمد فهو غیر محدود از این سنخه، فهو غیر محدود ولا متجزئ ولا متوهم بالقله والكثره. خدا نه محدوده مثل اشیاء، نه متجزی اجزا داره که بخواد بی‌نهایت باشه، نه هم اصلا قابل فرض قلت و کثرته. تو قلت و کثرت تا نباشه نمیشه بگیم یک کیلو یا صد کیلو یا بی نهایت، یک قلت و کثرت باید در کار باشه. خدا خالق همه اینا. در کتاب وحدت از دیدگاه عارف و حکیم تحت عنوان تعین اطلاقی و احاطی واجب به بیان کمل اهل توحید آمده است. این آقا خلاصه حرفی از اول تا آخر اینه، میگه ما که نمیتوانیم بگوییم خدا مثل اون کتاب و مثلا ما هم مثل این مثلا کتاب دیگه، دو تا موجود مقابل هم که نمیتونیم باشیم ما، چون اگه اینجور باشیم خدا را ما محدود کرده ایم. پس تقابل ما و خدا تقابل این گونه نیست که من غیر او باشه او غیر منه. خب میگی پس چه کنیم؟ میگی یک راه دیگه بیشتر نمیمونه و اون هم این که بگیم تعینش تعین احاط و محیطی است، یعنی خدا احاطه بر ما داره، ما هم محیط محاط بر او هستیم، محاط او هستیم، او محیط بر ما، ما محاط او هستیم، ما وجودی هستیم که در واقع خارج از او نیست، ما یه حسه از وجود او هستیم. میگیم خب راه دیگه بلد نیستیم؟ میگیم نه. میگیم خب عیب نداره، ما اینا رو هر دو رو باطل میدونیم، ما خودمون یه راه دیگه بلد هستیم الحمدلله. و آن این است که نه رابطه ما با خدا مثل رابطه دو تا کتابه، نه رابطه ما با خدا مثل رابطه جزء و کله، بلکه رابطه ما با خدا رابطه این است که ما اشیاء دارای جزء و کل و وجود و عدم و خدمت و هر چه قابلیت زیاده و نقطه هستیم، خدا اصلا از این سلخ وجود نیست، لذا نه ما توی خداییم، نه بیرون خداییم، نه مقارن خداییم، نه مصاحب خداییم، نه جزء خداییم، نه کل خداییم، نه صورت خداییم، همه اینا موهوماته، ربطی به هم نداره. اکنون شایسته است که ایشون گفته اکنون شایسته است که تعیین موعود، این همه شما رو سر کار گذاشتیم که آخرش قضیه وحدت را به معنای واقعیش بگیم، الان دیگه میخوام تفضل کنیم و بگیم به شما بر مبنای رسین و قویم و محکم وحدت شخصی وجود. ببینید بر مبنای وحدت شخصی وجود، همین آقا کسیه که عین کلامشو میارم که اگر کسی قائل به وحدت شخصی باشه زندگی کافر ملحد فلان. یه جای دیگه میگن آقا نگی وحدت شخصی، ها صوفیه میگن وحدت شخصیه، ما وحدت در کثرت و کثرت در وحدت میگیم. اینجا میگه آقا من اصلا میخوام مبنای قدیم و رسین و اولی و محکم و استوار وحدت شخصی وجود رو بگم. یه جای دیگه اونو میگی، باز اینجا که میگه اینجوری میگه وحدت شخصی وجود به بیان کمل اهل توحید، اینایی که دیگه در توحید خدا اونقدر کامل شدن که خودن شیطان هم خدا، حتی گفت حالا یه عده‌شون که اونا حتی مشرکن، چون یه عده‌شون مشرک شدن گفتن شیطان اولین موحده، به خاطر اینکه به خدا گفت خدایا من اونقدر در توحید غیورم که حاضر نیستم به غیر تو سجده کنم، خودتو به خودی به غیر تو سجده نمی‌کنم. البته اینا مشرکن، چون بعدم خدا رو چه اینا بعدم به کمل اهل توحید نیستن، نه به این قدر توحید رسیدن که فهمیدن شیطان اول مثلا از کمل موحدین و اهل سجوده. این هست یکم بالاتر بره میگه اصلا شیطان میگه آه خدا دیگه شوخی نکن، ما خودت این دیگه خودت بر خود بخوای سجده کنی، معنای نداره که اصلا غیریتی در کار نیست. بله به بیان کمل اهل توحید عنوان و تقریر کنیم تا وحدت از دیدگاه عارف با حفظ کثرت مبین شود. حالا از اونجا میگه وحدت شخصی وجود، باز میگه وحدت در کثرت، شما که همیشه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو میگید آقا ما قائل به وحدت شخصی نیستیم، اونایی که قائل به وحدت وجود و موجودن قائل به وحدت شخصی هستن، ما یه چیز دیگه میگیم. حالا این تناقض دیگه، ولو کثرتی هم که میگن آخرش با چه هیچ ارزشی نداره، یعنی همون مراتب خودش. و در این حال که غیرتش غیر در جهان نگذاشت، که اون مصرع دومشو نمیارن، چون الان مصرع دوم رو بگن دیگه شما الان کتابشو میبندی بقیهش نمیخونه، خب بگو لاجرم این جمله اشیا شد، بگی دیگه اون تیکشن بگی. حالا اینجا هنوز مقدمه هست، بر با این با توجه به این تمیز او از غیر معلوم گردد. گفته تعین بر دو وجه هست، هر وقت نزدیک پنج دقیقه شد بگید به من، تعین بر دو وجه متصور است، یا بر سبیل تقابل مثل مثلا بزغاله و بز، و یا بر سبیل احاطه که از آن تعبیر به احاطه شمولی نیز می کنند، مثل مثلا یک سنگ طلا که در خودش طلای خالص داشته باشه. و امر امتیاز از این دو وجه به در نیست، اونایی که آمدن گفتن خالق عالم یک چیزیست ماورای عالم و عالم رو خلق کرده و از بینم ببره، هیچ ربطی به خدا نداره، نه در حیطه وجود خدایان اشیا نه مقابلش، اونا اصلا مذهبشون در اینجا اصلا بوی از اون مذهب برده نشده، زیرا که شیء از مغایر خود ممتاز است، به این که صفتی خاص در این شیء است و صفتی دیگر مقابل آن صفت در شیء مغایر آن. مثلا میگی نگاه کن این آجر صفت آجر بودن داره، اون سنگ صفت سنگ بودن داره، یه چیزی این داره اون نداره، یه چیزی اون داره این نداره. خب این که نمیشه بگیم ما یه چیزی داریم خدا نداره، خدا فقیر میشه دیگه، بیچاره میشه، بدبخت میشه. چون تمایز مقابلات از یک دیگر که عرض کردم این فرش این مقدار پشمونم دارم آکریلیک و فلان هر کار داره، اون فرش دیگه اونا رو داره، اونی که اون داره این نداره، اونی که این داره اون نداره. تمایز مقابلات از یک دیگر که در این تمایز ممتازان تعدد واقعی خارجی از یک دیگر دارن، یعنی واقعا این فرشه از اون فرشه کره زمین غیر از ماه، کره ما هم غیر از کره زمینه. چون تمایز زید از امر و بقر از غنم و حجر از شجر و نحو آنها، این نحو تمایز و تعین بر سبیل تقابل است. وجه دوم که بر سبیل احاطه است، چنان است که صفتی برای این متمیز ثابت است و برای متمیز دیگر ثابت نیست. مثلا میگیم موج دریا صفت موج بودن رو داره، ولی آب بی‌نهایتی که این موج رو در بر گرفته دیگه این چیز رو چه این تعین رو نداره، ولی من حیث الوجود باز اون این وجود رو داره، این اون وجود رو نداره، برای متمیز دیگر ثابت نیست. چون تمیز کلی از آن حیث که کل است نسبت به اجزایش، مانند انسان که کل انسان جزء خودش را که دستش باشه در بر داره، ولی این دست کل انسان رو در بر نداره. و تمیز عام از آن حیث که عامت نسبت به جزئیات است، مثلا میگیم علمای قم، علمای قم یک مجموعه ایست عام و کلی که همه این علما را چه در بر دارند. امارات تمیز در قسم اول که تمیز تقابل بود ناچار خارج از متعین است، زیرا که بدیهی است آن امارات نسبت هایی است که از امور متقابله پدید آمده است. تمیز اون غیر از اینه که تمیز اینه که غیر از اونه و این تعینات رو واقعا همدیگه جدا کرده. اما در قسم دوم ممکن نیست که امارات تمیز امر زائد بر متعین باشد. در قسم دوم هر اماره بر تمیز شما بیاری، رنگش رو بیاری تو بی‌نهایت هست، بوش رو بیاری تو بی‌نهایت هست، وجودش رو بیاری تو بی‌نهایت هست، نمیدونم هر چی می‌خوای بگی سنگینیش بگی تو بی‌نهایت هست. چه این که بدیهی است به عدم آن امر که فرض زائد بودنش شد حقیقت متعین منتفی می‌گردد و به وجود او حقیقت متعین متحقق می‌گردد. شما اگر موجی از دریا را کم کنی دیگه اون دریای بی‌نهایت بی‌نهایت نخواهد، وجودش منتفی میشه، زیرا که حقیقت کل همانا که کلیت او به اعتبار احاطه او به اجزایش تحقق می‌یابد و این و به این احاطه از اجزایش امتیاز پیدا می‌کند. پس با اجزاش چی فرق داره؟ میگه همین اون احاطه به اینا داره، نه اینکه دو موجود متباین و جدا از هم واقعا باشن. و همچنین عموم عام، حالا این حرفا رو باید اینقدر الفاظ مثلا حتما به جای مثلا گاو و گوسان باید بگی بقر و غنم، و الا اگه بگی گاو و گوسان یکم از حرفا میاد پایین. یک حرفا رو یک حرف خیلی ساده میشه گفت، خیلی راحت، آن رابطه ما با خدا رابطه دو تا موجوده مثل در و دیوار جز و کله. خب به این راحتی خب بگید دیگه، چند لقمه رو 50 دفعه دور کلت میچرخونید که هم خودتون سلبیجه میگیرید وسط، هم مخاطبتون بعد بگن آقا بس آقا فهمیده قبول کردیم دیگه، نمیخواید مگه تو نمیخواید قبول کنیم، بس دیگه قبول کردیم. و همچنین عموم عام عموم را به اعتبار احاطه او به خصوصیات و جزئیات و جامع بودنش مر آن خصوصیات را تا به این احاطه از خواست خود امتیاز می‌یابد و شک نیست که هیئت مجموعیه و صور احاطیه‌ای که اشیا راست برای آنها حقیقتی ورای این خصوصیات و احادیت جمع آنها نیست. خلاصه اون کل غیر از همین اجزا چیزی نیست. حال گوییم اگه خوب گیت شدی بقیه اشم بگیم، اگه نه هنوز گیت نشدی یکم دیگه لازم داریم عبارت تزازی کنیم تو قبول کنی بعدشو. حال گوییم که تعین واجب تعالی از قبیل قسم دوم است، خدا تعینش از قبیل قسم جزء کله، بقیه اشیا رو در احاطه خودش داره، زیرا که در مقابل او چیزی نیست تا تمایز تقابلی مثل بقر و غنم گاو و گوسفند داشته باشه. پس ما گاو نیستیم اونم گوسفند نه، اصلا اینجوری نیست، بلکه مثلا یک گاو رابطه یک گاو با شاخ و دمه خودش اینجوریه. این تعریف تقریبا خلاصه مطلب این که تمایز و تعین دو چیز و جدای از یکدیگر به بودن صفاتی و خصوصیاتی در این یکی که مقابل آن صفات در آن دیگر هم ثابت است، که هر یک از این دو واجد صفاتی خاص است و به آن صفات از یکدیگر متمایزند. در این دو صورت آن دو تمایز تقابلی دارند و ظاهر است که امارات تمیز در این قسم خارج از متعین است، زیرا که آنها نسبت هایند که از امور متقابل پدید می آیند. به مثل چون امارت تشخص زید از امر که هر یک به صفاتی که داراست متمیز از دیگری، اما تعین و تمیز متمیز محیط و شامل به ما دونش، چون تمیز کل از آن حیث که کل است به صفتی است که برای کل است و اسماء مستأثره، چند تا باز این الفاظم بگید که در نتیجه هم باز لاغر حرف معلوم باشه، خیلی مهمه، و از اسماء مستأثره اوست و خارج و زائد از اون نیست، بلکه به وجود او متحقق و به عدم او منتفی. و چون هیچ جزء مفروض کل بدان حیث که کل است منحاز از کل نیست، زیرا که کل نسبت مادون احدیت جمع دارد، نمیگیم جمع احدیت اضافه کنیم، باز این خودش خوب اثر داره. وقت همه؟ بله، منحاز یعنی جدا. شما میگید نگاه کن این دست من از این دستم منحازه، یعنی همه جدا، ولی میگی این دست من انگشت من از دست من منحاز نیست، چون انگشت من دست منم چه در بر داره. لاجرم تمایز بین دو شیء نیست، بلکه یک حقیقت متعین به تعین شمولی است و نسبت حقیقت الحقایق با ما سوای مفروض چنین است. خلاصه آیه کلمه دیگه نگید که نگو جزء و کل، یعنی جزء و کل رو دقیقاً دارن میگن. اسمشم آوردن، فامیلی هم گفتن، من اواش هم گفتن، جد و آباد هم گفتن، شما شناسنامه هم گفتن، تاریخ تولد هم گفتن، دیگه جزء و کله. حالا نه، ما جزء و کل که نمیخوایم بگوییم، اونایی که نمیگوین یک کمی چیه بیشتر مراعات الفاظ رو میکنن، ولی حرف همینه دیگه. و این معنا از سوره مبارکه توحید به خوبی مستفاده است که چنان نفعی را سرایان داد که نامونشانی برای ما سوا نگذاشت، تا سخن از دو وجود به میان آید و اعتنا و اعتباری به تمایز تقابلی داده شود، خواه دو وجود صنفی که هر یک از لم یلد و لم یولد مستفاده است، و خواه دو وجود نوعی که از ولم یکن له کفوا احد. این سوره توحید میگه قل هو الله احد، خیلی میگه احد، اونقدر میگه احد که اصلا غیر خدا هیچ وجود نداره، لم یلد و لم یولد، اصلا خدا چی جدش پیدا نشده، هیچ هم مثل خدا نیست. از اینا فهمیده میشه غیر خدا هیچ چیز نیست. از کجا فهمیده میشه نمیدونم. اون میگه بابا خدا از هیچ چیزی به دنیا نمیاد، یعنی مثل موج دریا نیست که بگی امواج از دریا متولد است و خدا به صورت امواج ظاهر شده، این نیست، اینو داره ابطال میکنه. از اون طرف میگه هیچ چیز شبیه خدا نیست، هر چیز مخلوقات خداست، جزء و کل و زمان و مکان داره، خدا نداره. اینا میگن نه، ببین اصلا نفی غیر کرد، وحدت وجود را گفت. و در الهی نامه چنین آمده است، صمد فقط تویی که جز تو پری نیست، و تو همه ای که صمدی. صمد یعنی این که تو وجوده، تو پر وجودی، هیچ جای وجود سراخ نداره. بله؟ معنای اصلی صمد این است که شی اصلا تو نداره، چه بخواد پر یا خالی باشه، یعنی اصلا تودار نیست. اجوف یعنی تودار، شکمدار، یعنی وجود امتدادی نداره. ببین هر چیزی که شما موجود فرض میکنید توداره، یک گلوله سربی مسی تو داره، توش پر سربه، یک توب هم تو داره، توش چیه خالیه. مقابل این معنا رو بهش میگن صمد، شیئی که ابعاد وجودی ندارد، این میشه صمد. اینا فکر کردن صمد یعنی تو مثل توب، تو خالی نیست که اونجا بتونی یه پسته بذاریم، یه مارمولا توش بذاریم، اصلا پره دیگه. پر. تو مثل گلوله سربی هستی خدا که همه جا پر وجوده، بی‌نهایت هم هست، یه مارمولا هم دیگه نمیشه غیر تو فرض کرد و خلق. الهی همه گویند خدا کو، حسن گویا جز خدا کو، خیلی آقا حال کرده داریه. الهی از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر. الهی از حسن پرسن توحید یعنی چه، اون بیچاره که از این حسن هر بار بپرسه، حسن گویا تکثیر یعنی چه. الهی دو وجود ندارد و یکی را قرب و بعد نبود، یعنی شیطان نمیتونه بگه خدا بعید من الله، بعد یعنی چی؟ خودشه. مثلا قول پیغمبر اقرب الخلق الی الله و شیطان یا عمر ابعد الخلق، حرفا نیست، میگه یکیه، خودشه، قرب و بعد یعنی چی؟ یعنی شما با این مبانی خدا شاهده یک سر سوزن از فقه و شریعت و اینا اصلا نمیتونه ملتزم بشی. حالا آقایان ملتزم هستن اونایشون که متفق هستن حتی خودشون انگار نمیفهمن چیه. بله، الهی نهر بحر نگردد ولی تواند با وی پیوندد و جدولی از این گردد. یعنی ما یه جدولی از وجود تو این دیگه تازه باید بگی آقای فلان تواند جدولی از او گردد یعنی چی؟ خودشه. الان یک ساعت قبل بگم که خودشه، حالا البته چند سال پیش شد بوده. بله بله، الهی کی شریک دارد تا تو شریک باشد. جان خدا این مرد خیلی شریک دارن، خیلی شریک دارن و شکست میشن، یک کلا تبینه که دیگه میذاره چطور شریک ندارن من نمیدونم. خب عیب نداره. الهی من واحد بی شریکم، چگونه تو را شریک باشد؟ انصافا شریک شما آقا قبوله، واحد بی شریک به چیزایی میگید که کسی دیگه از اون حرفا نمیزنه. الهی قول و فعل قائل، قول و فعل قائل و فاعلن، یعنی مصدر در خارج وجود نداره، خود اون قائل و فاعل است که این مصدر به اعتبار او قائمه. لذا بله، در لباس دیگر که کلون یعمل علی شاکرته، علی حال ما هم همون وجود مطلق تو هستیم و چیز جز تو نیست. در کتاب تدوین و تکوین جز مصنف آن کیست؟ بخواد بگه حسنه که حسن خدا، غیرو هم بگید که دیگه خب بغیر بشه. الهی عمری کوکو میگفتم، حال هو هو میگویم. حالا این کوکو کوکو ترتی بوده یعنی حرفا بوده. الهی از من و تو، از من و تو گفتن شرم دارم. یعنی این همه امام سجاد میگه انت الخالق انا المخلوق انت الرازق انا المرزوق انت الرحیم انا المرحوم، میگه من شرم میکنم حرفای امام سجاد رو بگم، شرم میکنم حرفای امام محترم تو دعای عرض بگم. انت انت خودت خودتی، من چیم؟ من اصلا چیزی نیستم بخوام بگم من مخلوقم یا من مرحومم یا من عاصیم، من انا الذی مثلا اتیت جبار السما انا الذی فلان فلان امیر فلان. الهی تا به حال میگفتم لا تأخذه سنت ولا نوم، الان میبینم مرا هم لا تأخذه نی سنت ولا نوم. واسه یه وقتایی نباید بهشون زنگ بزنن که خواب باشن، چون بعد این آیه هست این جمله در چاپهای بعدی تغییر داده شده است. اما تغییرش هم کشکی ها گفته الان میبینم مرا هم
مزاحم شده زنگ میزدن دستان اینو
خلاصه اونجا داره که چی داره که نه اینا مطمئن باش شبا خواب نیستن. اگه بیدار باشد انسان، بابا بیداری بیداری بصیرته، شب روز در خواب میتونه حرفا بزنه، شب روز در خواب. خب اون مدت بعد چیکار کرد؟ الان میبینم مظهرت را هم مثلا لا تاخذ و لا تاخذ اینجوری لا یاخذ و تاخذ چیز مهمی نیست، لا تاخذ و تاخذ. الهی شکرت که دی دلیل بر اثبات خالق طلب می کردم و امروز دلیل بر اثبات خالق می خواهم. الهی حسن توی و حسن حسن نماز، دریا توی موج دریا نماز چیزی نیست. الهی تا حال تو را پنهان می پنداشتم، حال جز تو را پنهان می دانم. الهی چگونه حسن از عهده شکر جودت براید که دار نامتناهی وجودت را به او بخشیدی. حالا بعد میگن غیر خدا وجود نداره، خب غیر ما وجود نداره دیگه، یک کلمه است آخرت ما هست. بله حسن حسن چیه؟ یعنی ما خودمون نیستیم، ما تو رو داریم ارائه میدیم، تو رو داریم نشون میدیم، مثل موج دریا موج دریا. خب حسن یعنی تو حسن به معنای وصل. بله الهی چگونه؟ الهی از گفتن نفی اثبات شرم دارم که اثباتیم. لا اله الا الله را پیغمبر بگه، امیرالمومنین بگه، نوح بگه، این دام خلیل اینا بگن، ابراهیم خلیل بگه، ما که حرفات ما بله را دیگران بگویند و الله را حسن انی انا الله ربکم الاعلا را ما بگیم فقط، بقیه کی یاد ما نرود که خدا متعال خودش میگه لا اله الا الله آخر. اونو میگه دیگران بگن، یکی بگه اگه یک طرف میگه من خدایم، باز میگه خدا اونو خدام که اونو میگه، باز خود چیز دیگه میگه، میذای به غیبیت شد. باز که خداوند متعال میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، و میفرماید قل انما هو اله واحد و اننی بریء مما تشركون، تو میگه اصلا شرک وجود نداره، خدا بی خود میگه نعوذ بالله این حرفا رو، این آیات رو استغفر الله ربی اطهر. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ما قلت ولا قائل القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، و میفرماید کل جبار عنید من ابا ان یقول لا اله الا الله، و میفرماید ما من الکلام کلمتون احب الى الله عز و جل من قوله لا اله الا الله، و میفرماید خیر العباد قول لا اله الا الله. ولی خود اینا میگن عبادت اصلا مال اون عوامه، تا حالا عبادت میکنیم حالا فهمیدیم که خودمون عابدی و معبود. و میفرماید قال الله جل جلاله لموسی علیه السلام یا موسی لو ان السماوات و عامریهن و الارضین الصدر فی کفت و لا اله الا الله فی کفت ما لس بهن لا اله الا الله مخفی نماند. این که مقطع وحی روی گفتن کلمه لا اله الا الله تأکید می کند و اهل عرفان گاهی اصرار دارند قسمت نفی آن را کنار گذاشته و فقط به قسمت اثبات آن اقرار کنند، از این جهت است که از دیدگاه مکتب وحی موجودیت حقیقی دو مصداق دارد، یکی خالق و دیگری مخلوق، ولی در منطق اینها اصلا این حرف منتفیه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم.